الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث از حقیقت انشاء بشیم، خلاصه اون چه که راجعه به جمله های مشترکه بین انشاء و اخبار مطرح هست رو عرض کنم. جمله های مشترکه مثل بعتو که گاهی در اخبار استعمال میشه، گاهی در انشاء بیع، یا یعید و صلاته گاهی در اخبار استعمال میشه، گاهی در انشاء طلب. سه نظر در این رابطه مطرح شده. نظر اول این هست که مشترک لفظی است، بعتوی در مقام اخبار با بعتوی در مقام انشاء، یعید و صلاته در مقام اخبار با یعید و صلاته در مقام انشاء، و این نظر مرحوم آقای خویی هست. فرموده است که در مقام انشاء اگر بگویید بعتو، وضع شده این بعتو برای ابراز اعتبار ملکیت به عوضن. در مقام اخبار اگر بگویید بعتو، وضع شده برای ابراز قصد اخبار. نظر دوم نظری است که در بحوث مطرح کردند. گفتند که ذات معنای بعتو در مقام اخبار با بعتو در مقام انشاء یکیست، اما مستعمل فیه بالذات، یعنی اون صورت ذهنیه مستعمل و موضوع له بالذات، یعنی صورت ذهنیه منقضه در ذهن سامع، یک خصوصیتی دارد و اون خصوصیت اینه که لحاظ میشه این معنا فانیان فی واقع موجود قبل الاستعمال در مقام اخبار. بعتوی اخباری فرقش با بعتوی انشائی اینه که مستعمل فیه بالذات، یعنی صورت ذهنیه ملحوظه متکلم. در بعتوی اخباری فانی دیده میشه تصوراً در یک واقع موجود قبل از استعمال، ولی در بعتوی انشائی این صورت ذهنیه را متکلم فانی می‌بیند تصوراً در واقع موجود در طول استعمال، ولو در مقام حزل باشد، ولو شخص حاضر است تمرین می‌کند اصلاً بعتو را در مقام اخبار با بعتو را در مقام انشاء قصد جد ندارد، اما صورت ذهنیه این متکلم که مستعملون فیه به ذات است، کیفیت لحاظش این است که یورا تصورن فانیان فی واقع موجود قبل الاستعمال میشه بعتوه اخباری. متکلم بعتو که میگوید آن را فانی میبیند در صدور بیع از خودش قطع نظر از این استعمال، اما بعتوه در مقام انشاء را لحاظ می کند فانی در یک واقعی که موجود می شود در طول این استعمال، تصوراً این گونه فانی می بیند معنای به اطلاع. بله نخیر، به تو در مقام اخبار ممکن است مفروغن ان که باشد میگوید به تو زمان ماضی مطرح نیست، همون آنی که بی واقع میشود و مفروغن ان هست متکلم اخبار میتواند بدهد بگوید به تو فانی میبیند این را در یک واقع موجود با قطع نظر از این استعمال، و میتواند بگوید به تو در مقام انشاء باشد فانی ببیند آن را در یک واقع موجود در طول استعمال، و حتی اگر در مقام حضرت باز این فرق تصوری بین این دو هست. و همینطور موضوع له بذات، یعنی صورت ذهنیه در ذهن سامع، اگر از موج هوا هم انسان بشنود به تو را که توأم است با یک قرینه که مناسب است با مقام انشاء، و به تویی که توأم است با قرینه که مناسب است با مقام اخبار، کیفیت لحاظ این سامع که صورت ذهنیه این سامع است که نامش موضوع له بذات است، یعنی اونی که لفظ سبب تحقق آن در ذهن مخاطب می شود، با هم اختلاف دارند. به همون نفع که مستعملون فیه بذات که در ذهن مستعمل بود با هم اختلاف داشتند. ذات معنا یکیست، یعنی معنا مقید به لحاظ نیست، معنا مقید به لحاظ نیست، اما نحوه قرن اکید این طور است که، و این اشکالی ندارد به نظر بحوث، نحوه قرن اکید به این نحوه است که به گونه ایست که بعتوی در مقام اخبار را مستعمل فانی میبیند تصوراً در یک واقع موجود با قطع نظر از استعمال، و مستمع هم این گونه میبیند برخلاف بعتوی در مقام انشاء. این نظر بحوث هست. نظر سوم این هست که بین بعتوه در مقام اخبار با بعتوه در مقام انشاء به لحاظ معنا هیچ تفاوتی نیست، اختلاف در داییست. حتی مستعملون فیه به ذات بین بعتوه در مقام اخبار با بعتوه در مقام انشاء فرقی نمی کند. یعید و صلاته در مقام انشاء و در مقام اخبار در صورت ذهنیه متکلم هم فرقی نمی کند، دوائی مختلف است. شما وقتی می گویید یعید و صلاته در مقام اخبار زید نماز، شما نمازتان را اعاده خواهید کرد، در مقام اخبار. و اون وقتی که میگید شما نمازتان را اعاده خواهید کرد در مقام انشاء، مستعملون فیه به ذات هم میگید، یعنی این مدلول مطابقی در ذهن متکلم فرقی نمی کند، دائی مختلف است. دائی در یعید و صلاته در مقام اخبار، اخبار است. غرض از این استعمال اخبار است از وقوع، ولی غرض از استعمال در یعید و صلاته در مقام انشاء، انشاء بعث است. این رو مرحوم صاحب کفایه پذیرفته، ما هم میپذیریم، اما با یک توضیح میگیم جناب صاحب کفایه کاش این رو میفرمودید که اگر متکلم در مقام هزل هم باشد باز این فرق هست. صورت دائی در یعید و صلاته در مقام اخبار با صورت دائی در یعید و صلاته در مقام انشاء مختلف است، ولو بالفعل دائی فعلی وجود ندارد چون متکلم در مقام هزل است. این که ما اختلاف رو در دائی ببریم، جناب صاحب کفایه که شما بردید، منشأ یک شبهه است، باید اون شبهه رو جواب بدیم. اون شبهه اینه که دائی مربوط به عالم جد است، در حالی که می‌بینیم در عالم هزل هم بین بعتوه در مقام اخبار و بعتوه در مقام انشاء تفاوت است. یعید و صلاته در مقام اخبار هزلن با یعید و صلاته در مقام انشاء هزلن مختلف است. از این شبهه باید جواب بدیم. جواب از این شبهه اینه که آقا صورت داست تصور دائی مختلف است. مثال بزنم، مجاز ادعایی دائی مختلفه، مجاز لغوی که نیست که مستعمل فی مختلف باشه. بگیم انت قمرون یعنی انت جمیلون، این که لطفی ندارد. قامت تذللنی و من عجب شمس تظللنی من الشمسی. خب اگر بنا باشه مجاز لغوی باشه که عجب نیست، قامت تظللنی و جمیلتون تظللنی من الشمسی، مگر اشکال دارد یک زیباروی مانع از خورشید شود، سایه اندازد در مقابل خورشید؟ اینکه تعجب ندارد. تعجب این است که خورشید بخواهد سایه در برابر خورشید باشد و سایه بشود نسبت به ما، سایبان بشود نسبت به ما در برابر خورشید، این تعجبه. شمسون تظللنی من الشمسی، این تعجبه. قامت تظللنی و من عجبن شمسون تظللنی من الشمسی، این مجاز ادعایی باید باشه. مجاز لغوی که قامت تظللنی و من عجبن جمیلتون تظللنی من الشمسی، این که تعجب نداره. یک زن زیبایی یک کنیز زیبایی میگیرد، به او پول میدهد، میگوید از صبح تا غروب در مقابل خورشید به ایست سایه بیفکن، مردم هم دنبال پولن، میگه تعجب ندارد. تعجب این است که خورشید بخواهد سایبان در مقابل خورشید باشد. ولی این مجاز ادعای استعمال شده شمسون تظللنی من الشمسی در همون معنای خودش تطبیق شده بر اون زن زیباروی ادعاءن و مجازن، مجاز ادعای. خب حالا بعضی ها مثل آیسر گفتن مجاز ادعایی مربوط به عالم جد، چون دائیه، دائی از تطبیق شمس بر این زن ادعا است. پس چرا در مقام هزل ما مجاز ادعایی به کار میبریم؟ یک شخص بد قیافه ای رو براش این شعر رو بخونیم: قام و من عجب شمس تذللنی من الشمسی. خود اون بنده خودم خجالت میکشه از این شوخی که باش میکنیم، میگه عجب بد سلیقه هستی، ما رو با شمس قیاس میکنی. هزله. آیستر میگه پس این مجاز ادعایی نمیتونه باشه، چون مجاز ادعایی در مقام جد داعی ادعا، مجاز ادعایی مجاز به داعی ادعا، ادعا میکنم که این مخاطب مصداق حقیقی شمس است، ادعا میکنم. جواب اینه که نه آقا، در مقام تصور مجاز ادعایی، در مقام تصور، در مقام تصور ادعا میکنم ولو حاضر باشم. مثل این که میگم زیدون کثیر الرماد، آقا شما چقدر کثیر الرمادی، دارم شوخی میکنم باهاش، مسخره میکنم نعوذ بالله یه مؤمنی رو، با اینکه بلا اشکال در استعمال کنایی مستعملون فی چیه؟ اون معنای حقیقیه. در استعمال کنایی که کسی نگفته که زیدون کثیر الرماد استعمال شده در جود، نه، استعمال کنایی، دایی کنایی است، اما دایی تصوری، ولذا با هزلم می سازه. ولذا ما معتقدیم همین مبنای سوم درسته، اما با این توضیح که اختلاف دایی بین مقام اخبار و مقام انشا مربوط به عالم جد نیست، حتی در عالم هزلم ممکن است دایی تصوری، یعنی در مقام تصور استعمال به این دایی فرق می کند با استعمال به دایی دیگر. مرحومای خویی اشکال کرده به صاحب کفایه که این مبنای سوم رو انتخاب کرده، فرموده آقا اگر اختلاف جمله مشترک به اختلاف داییه، پس میتونیم بگیم زیدون قائمون به داییه امر به قیام. میخواییم بگیم یا زید قم، بگیم زیدون قائمون. شما که میگید اختلاف بین انشاء و اخبار در یعید و صلاته به اختلاف داییست، خب زیدون قائمون هم پس باید بتواند در بدائی بعث بیان بشود، در حالی که این غلط هست. بله، یه وقت خود محمول امر اعتباری است، مثل انت طالق، جمله اسمیه در مقام اعتبار محمول، اعتبار خود طالق استعمال میشه. اما زیدون قائمون که قائمون امر اعتباری نیست، بدائی بعث و طلب بخواهم بگویم، قطعا غلط هست. پس این نشون میده که اختلاف بین مقام انشاء و مقام اخبار در معنای مستعمل فیه، نه در صرف اختلاف دایی. خب این فرمایش ایشان انصافا ناتمامه، برای اینکه ما وجدانا میبینیم در یعید و صلاته همون معنای اخباری در انشاء لحاظ میشه، اونتا به دایی ابراز بعث و طلب. این که ایشان میگن که جمله اسمیه رو در مقام طلب نمیگن، کی گفته نمیگن؟ چرا نمیگن؟ مولا به عبدش میگه شما فردا با من همراه خواهید بود در سفر به مشهد، انت معی غدا فی السفر. او هم حسابش رو میفهمه که چیه، میگه چشم، انت معی غدا فی السفر. اشکال داره؟ بله نادره استعمال جمله اسمیه در مقام طلب نادره، اما غلط نیست. و مستعملون فیه یکیه، انت غدن معیف سفر. خب دو جور انسان میتونه دعایی داشته باشه، مدلول مطابقی بلوجدان یکیه، چه خبر بدهد که انت غدن معیف سفر، شئت او ابیت، این اخباره، بخواهم یا نخواهم. به قول اون مرحوم، همسرش رو با خودش میبرد سفر، میگفتن اینقدر بدگویی ازش میکنی پس چرا سفر میبری؟ گفت چه کنم، اگر نبرمش برگشتنی مجبوره به روبوسی میشم، به خاطر اون که از اون محضور فرار کنم با خودم میبرم سفر. و انتقدن معیف سفر در مقام افبا، انتقدن معیف سفر در مقام انشا، چه فرقی میکنه آقا مدلول مطابقی؟ دعایی فرق میکنه، دعایی تصورن شما به یکی میگه انا اعلم و به انک تحفظ و احترامی، من میدانم که تو احترام مرا حفظ میکنی. یه وقت در مقام اخبار میگید، یه وقت در مقام انشاء طلب، چه فرقی میکنه؟ اختلاف در دعایی، در بیتو هم همینه. مقام جد رو ما کار نداریم، مستعملون فیه بیتوی انشائی همون بیتوی اخباریست. بله بله قبول دارم، چون دایی در اینجا انشائه، به لحاظ اون دایی که مدلول التزامیست، خب فانی میبینم این را در یک واقعی که یوجد و فی طول الاستعمال، من که منکر این نیستم، اما میگم معنای مستعملون فیه به ذات او بالعرض در بعتوی اخباری و بعتوی انشائی یکیه، در اون مدلول التزامی، اون لازم که نحوه داییست با هم فرق میکنه. پس این اشکال های خوبی که اگر اختلاف دایی فرق کنه، باید پس به جای پس از جمله اسمی هم بتونیم استفاده کنیم در مقام طلب، خب چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ آقا بله، از فعل ماضی ظاهرا نمیشه استفاده کرد، برای اینکه طلب کنیم قیام رو نمیشه بگیم قام از زیدون، اینو من قبول دارم. بله دعا اب نداره، غفر الله لک، اون خب خدا شما را بخش، غفر الله لک اشکال نداره در مقام دعا، ترجمهش هم اینه که خدا شما را ببخشد، ولی در مقام بعث مولوی نمیگن قام از زیدون ایل یقوم، اینو درسته. حالا چون جهتش هم اینه که فعل ماضی چون در مقام در نسبت به زمان ماضی هست، خب این تناسب نداره با امر که مربوط میشه به زمان مستقبل. در نهج البلاغه البته یه چیزی هست، فعل ماضی به کار رفته، عجز امرؤن قرنه، عجز امرؤن قرنه، در جنگ حلم مبارز که می طلبیدن، بعد یکی کفر دیگری می شد، یعنی مثلا از لشکر اسلام یکی می آمد، از لشکر کفر یکی می آمد، اینا می شدن کفر هم. ولذا عمرو بن عبدالله گفت کفرون کریم، در مورد حضرت علی علیه السلام گفتن کفرون کریم، یعنی در جنگ کفر هم بودن و کفر کریم. به این گفتن که قرن، یعنی همون کفر در جنگ مقابل، این مسلمان با اون کافر در جنگ مقابل هم قرار می گرفتن. امیر المؤمنین فرموده که عجز امر اون قرنه، که معناش این میشه که عرض شد خدمتتون که باید هر سرباز اسلامی رقیب خودش را کفایت کند، یعنی او را از پا بیندازد. این عجز امر اون قرنه، بله عجز امر اون قرنه، یعنی لیجز المرء قرنه الذی یقاتله، تلاش کند هر سرباز مسلمانی خودش کفایت کند قرن خود را، رقیب خود را، نیاز به کمک نداشته باشد. خب من به نظرم این مجازه، اجزه استعمال شده در لیجزه، ولذا فارسی ترجمه میکنید باید همون صیغه امر رو به کار ببرید، بگید باید کفایت بکند هر سرباز مسلمانی حریفش را، همون فعل ماضی رو ترجمه نباید بکنید، غلط به حساب میاد، عرفی نیست بگید کفایت کرد سرباز مسلمان حریفش را، مقصودت این باشد که باید کفایت بکند، این عرفی نیست. ولذا اجزه مجازن استعمال شده در لیجزه. ما مورد دیگه پیدا نکردیم که فعل ماضی در مقام ام به کار بره، و این موردم به نظر ما با وجدان و عرفی نمی سازه که به معنای ماضی به کار بره بدائی طلب. نه، اصلا استعمال مجازی است، معنای اجزه شده لیجزه. بگذاریم دیگه. حالا اگه درست باشه این نقل، باید بگیم استعمال مجازی شده، چون وجدانن تو فارسی به کار نمیره. اومدیا که فعل مضارعه، اومدیا فعل مضارعه، میدونم این در مقام فعل مضارعه. زید آمد، زید آمد، یعنی باید بیاید، اینو به کار نمیبرن.
زید بلند شد بره آب بیاره، خوشو برو زید آب بلند شد دیگه.
حالا کنایه اب نداره، کنایه اب نداره. به هر حال حالا استعمال فعل ماضی به نظر صحیح نمیاد، بگه کنایه باشه، یعنی اون به قول آقا بگه که کارش نداشته باش بلند شد آب بیاره، متعارف نیست این. حالا استعمال کنایی بکنن غیر متعارفه. به هر حال فرمایش آقای خویی نادرست بود که جمله اسمیه در مقام داعی طلب به کار نمیره. نه خیر، به کار میره و هیچ مشکلم نداره. از این بحث بگذاریم. اما حقیقت انشاء، ما اعاد الصلاة فقیه قد، مثلا اخباره، اون یعنی اون مثل المؤمنون عند شروطهم، اون خبره، میگه فقیه نمازش را اعاده نمی کند، یعنی اگر کسی نمازش را اعاده کند فقیه نیست. نه نهی نیست، فقیه نمازش را اعاده نمی کند، عاقل وسوسه نمی کند، عاقل وسواسیگری نمی کند، این اصلا نهی نیست. این معنیش اینه که اگر کسی وسواسی گری بکند عاقل نیست، و اصلا نه نیست، اون جمله خبریه است. منتها بدائی این میگید که فقیه نمازش را عاده نمی کند، اگر کسی نمازش را عاده کرد فقیه نیست، عاقل وسواسی گری نمی کند، یعنی اگر وسواسی گری کرد عاقل نیست، و اصلا نهی نیست، استعمال نشده در مقام طلب. او اصلا اخبار میکنه از ملازمه بین این موضوع معمول، که اگر غیر از این بود بفهمید که فقیه نیستید، عاقل نیستید، اون که اصلا اشکالی نداره. حقیقت انشاء رو اجازه بدید شروع کنیم، اشکال نکنن به ما که این بحثا ثمره نداره، که ما البته قبول نداریم اینا ثمره داره و ثمره فقهی هم داره این بحث ها. در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا ثمره داره. آیا اوفو بالعقود میتونه هم بداعی ارشاد باشه هم بداعی مولویت؟ که محقق اصفهانی میگه محاله. اگر اختلاف داعی باشه که محال نیست، ممکنه. اینا بحثای بی ثمری نیست، زود قضاوت نکنیم راجع به بحثها که اینها بی ثمرن و الا خودمون بی ثمره میشیم. حقیقت انشاء، حقیقت انشاء غیر از معنای جمله انشائی است. ببینید ما یه وقت بحث میکنیم معنای صیغه امر چیه، معنای جمله به تو چیه. خب حق داریم به وجدان لغویمون مراجعه کنیم و اختلاف هم پیدا میکنیم با مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرمود به تو ابراز اعتبار ملکیت است. اصلا معنای موضوع به تو در مقام انشاء ابراز اعتبار ملکیت است. ما مخالفت کردیم، گفتیم نه، معنای به توی در مقام انشاء با به توی در مقام اخبار یکیه. اما این دلیل نمیشه که ما نظر آقای خویی رو قبول نکنیم در حقیقت انشاء. این جداگانه باید بحث بشه. این که حقیقت انشاء چیه؟ آیا فرمایش آقای خویی درسته که الانشاء هو ابراز الامر نفسانی؟ حالا انشاء تمنی ابراز تمنی نفسانی است. در لیت زیدن قائم، در بعتداری ابراز اعتبار نفسانی ملکیت است. این حقیقت انشاء ممکنه باشه و لذا باید جداگانه بحث بکنیم، چون در مورد حقیقت انشاء سه نظر اساسی وجود داره. این نظر آقای خویی نظر خلاف مشهوره که الانشاء هو ابراز الامر نفسانی و انشاء در مثل بعتو عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی ملکیت. یعنی ما ابتدا اعتبار می کنیم ملکیت طرف مقابل را نسبت به این کتاب در مقابل 10,000 تومان، اینو اعتبار می کنیم و با لفظ به تو ابراز می کنیم این اعتبار را. این نظر آقای خویه و لذا ایشون معتقدن که شخص حاضر استعمال در معنای موضوع نمی کنه. وقتی به تو میگه ابراز اعتبار نمی کنه، چون در مقام حضره اون لغلغه لسانه، اون مثل که توتی بگه به تو، هیچ فرقی با اون نداره و این استعمال در معنای موضوع نشده. در مقابل این نظر، نظر مشهور هست که میگن الانشاء و ایجاد المعنا باللفظ بالوجود الانشائی. به تو ایجاد بی است به وجود انشائی. یا لیت زیدن قائم انشاء تمنی است به وجود انشائی. تمنی یک وجود تکوینی دارد، یک وجود انشائی دارد. لیت زیدن قائم، اتمنا ان زیدن قائم، این ایجاد تمنی انشائی است. نظر سوم هم نظر منتقل اصول هست که فرمودن که الانشاء هو ایجاد المعنا بالوجود الاعتباری العقلائی. میدونید فرق این دو مبنای اخیر چیه؟ افرادی که 10 بار هی میگن زوجت و موکلتی من موکله که، خب از نظر مشهور مثل صاحب کفایه 10 بار ایجاد انشایی میکنن ازدواج رو، 10 بار که میگه زوجت و موکلتی من موکله که، هر 10 بار ایجاد میکنه ازدواج را به وجود انشایی. اما طبق نظر منتقل اصول نه، با همون بار اول ایجاد شد ازدواج به وجود اعتباری عقلائی، اون 9 بار دیگرش اون حالت لولایی داره، یعنی اگر قبلا موجود نشده است به وجود اعتباری عقلائی الان موجود می کنم، و الا 10 بار که نمیشه وجود اعتباری عقلائی پیدا کنه ازدواج. این 3 مبنا. اما فعلا مبنای آی خویی رو که مبنای مهمی هست مطرح کنیم، اشکالاتش رو بیان کنیم، ببینیم آیا این مبنا درسته یا نه. اولین اشکال رو بگم روش فکر کنید، اشکالی است از مرحوم استاد آقای تبریزی. می‌فرمود آقا من معتبر اعتبار می‌کنم مثلا در هبه که ملک تو که حاضر کتاب، ولی تا ابراز نکنم، تا او قبول نکنه، تا قبض محقق نشه او رو مالک نمیدونم. اگر موهوب الله بگه من مالکم، میگم نه خیر، هنوز ابراز نکردم هبرا، هنوز تو قبول نکردی، هنوز تو قبض نکردی. پس چجور میشه آی خویی که میگید در رتبه سابقه من واهب اعتبار کردم که این آقا مالک این کتابه، هم به اعتبار من مالک کتابه، هم وقتی از من میپرسه میگم تا قبض محقق نشه تو مالک کتاب نیستی؟ این آقا هم چجور جمع میشه؟ این نشون میده که اونی که در ذهن منه اعتبار ملکیت نیست، و الا معنا نداره هم اعتبار ملکیت بکنم هم از اون طرف بگم تا من ابراز نکنم، هم تا تو قبول نکنی قبض نکنی مالک نمیشی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.